موج ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اعتذاری إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمد يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اول ایمنی. چهارشنبه 20 تیر 1403 شهرک صنعتی یزد کارخانه ریسندگی. یکی از فعالیت‌های شغلی در این کارخانه جوشکاری و برشکاری بود. پنجشنبه قرار بود تیم جوشکاری بعد از زمان استراحت ظهر یه حفاظ برای قسمت انبار روباز زایاد بسازن. وسایل جوشکاری رو برداشتن و رفتن سمت محل مورد نظر. مسئول ایمنی به واحد نگهداری و تعمیرات اعلام کرده بود قبل از اینکه بخوان کار رو شروع کنن بهشون خبر بدن تا موقع جوشکاری کنارشون باشن و یه بازدیدی از محیط داشته باشن. ساعت 13:30 سه نفر جوشکار و برشکار میرن سمت محل دپوی زایات، ولی به واحد ایمنی اطلاع نمیدن. با هم به توافق رسیدن که تا بخوایم خبر بدیم و نفر بیاد پیش ما کارمون انجام شده و اینطوری معطل هم نمیشیم. خلاصه کار رو شروع میکنن و یه تعداد پایه میسازن و داخل زمین مهار میکنن. کنار این محوطه یه اتاقکی با پروفیل و تلق ساخته بودن که اونجا کپسولای تحت فشار رو نگهداری میکردن. یکی از خطراتی که در عملیات جوشکاری وجود داره پرتاب جرقه جوشکاری به اطرافه که میتونه آسیب یا حادثه ایجاد کنه. اون روز هم مثل هر عملیات جوشکاری جرقه های حاصل از این عملیات به اطراف پرتاب میشد. تا اینکه ساعت 13:50 محوطه انبار روباز دپوی زایات چوب و مواد خشک. یه جرقه به نسبت بزرگتر پرتاب شد روی قسمتی از زایات پشم شیشه، در حالی که جوشکارا مشغول کارشون بودن و متوجه این قضیه نشدن. آقا ارسلان اما در این لحظه متوجه شعله های آتش میشه و میره سمت همکاراش. آقای ارسلان امامی جوشکار:
آن روز به ما گفتن که باید چند تا نرده برای قسمت زایات بسازیم. کارمون یه جونه آخراش بود دیگه، تموم شده بود. یه دفعه دیدم پشم شیشه آتیش گرفت. سری به حاجی مشهدی محمدرضا گفتم آتیش گرفته. خلاصه سری دستگاه رو خاموش کردیم، اومدیم آتیش رو خاموش کنیم. لعنتی هر کاری میکردیم خاموش نمیشد که. با اینکه محمدرضا دوید و بره کپسول رو برداره بیاره.
چون کپسول آتش نشانی در اختیار گروه نبود، تا چند تا کپسول آوردن آتش هم پیشروی کرده بود و قسمتی از چوبها درگیر حریق شده بود. یکی دو نفر اومدن تا با کپسول پودری آتش رو خاموش کنن که شعله ها رو گسترش دادن و رسید به قسمتی که هنوز درگیر حریق نشده بود. 6-7 دقیقه از حریق گذشت و شعله ها خیلی تصاعدی بیشتر شد و دیگه نمیتونستن آتش رو خاموش کنن، تا اینکه شعله ها رسید به اتاق کپسولای تحت فشار و تلق دیواره ها آتش گرفت و کپسولای تحت فشار داخل حریق قرار گرفتن. هر لحظه احتمال انفجار وجود داشت. آقای عین‌اللهی مسئول آتش نشانی کارخونه به یه نفر از کارگرا میگه که بریم کپسولا رو جابجا کنیم، الان منفجر میشه. رفتن سمت اتاقک کپسولها که این شعله ها اجازه نمیداد تا نزدیک کپسولا بشن. اینقدر شرایط بحرانی شده بود که آقای عین‌اللهی فریاد زد همه برید عقب، الان کپسولا منفجر میشن. ساعت 14:10 انبار روباز محل دپوی زایات چوب و مواد خشک. ناگهان صدای مهیبی از کارخونه بلند شد که تا چند صد متر اون طرف‌تر صدا شنیده شد. دو کپسول تحت فشار منفجر شد و یکی از این کپسول ها مثل موشک برخورد کرد با دیوار سوده انبار و قسمتی از آوار روی یکی از انباردارها سقوط میکنه. با ورود ماشین‌های آتش‌نشانی این حادثه آتش سوزی ساعت 14:40 مهار شد و یک نفر مجروح را هم با آمبولانس منتقل کردند بیمارستان. آقای شاه مرادی مسئول انبار یکی از این مجروحین بود که اتفاقا مشکل قلبی و فشار خون هم داشت که به دلیل شدت استرس و شوکی که وارد شده بود دچار سکته قلبی میشه. به قدری همه در شوک آتش سوزی و موج انفجار بودن که کسی تا مدتی سمت آقای شاه مرادی نرفت و وقتی آتش نشانی آتش رو اطفا کردن چند نفر از پرسنل رسیدن بالا سر آقای شاه مرادی و دیدن صدایی ازش در نمیاد و بیهوش افتاده رو زمین. کسی نتونست کاری براش انجام بده و واسه همین سری با خودروی سواری کارخونه رسوندنش بیمارستان. در این حادثه متاسفانه آقای شاه مرادی به دلیل بروز هیجان و استرس و عدم امداد رسانی به موقع فوت میکنه. آقای مهدی جوان یکی از پرسنل انبار هم به دلیل شدت صدمه های وارد شده بعد از 3 روز در بیمارستان فوت میکنه. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. دفتری که امیدوارم زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزان و همیهنانمون نباشیم و امیدوارم دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که پر از اتفاقات خوب و خاطرات شیرین در محیط کار باشه. حادثه‌ای که موضوع شروع و ایجادش رو شنیدیم به خاطر یک جرقه جوشکاری رقم خورد. این جرقه جوش که شاید حدود 1 سانتی‌متر مربع ابعاد داشت 2 نفر رو کشت. البته 1 نفر دچار سوختگی درجه 2 از ناحیه دست‌ها و شکم شد. حدود 25 میلیارد ریال هم برای کارفرما خسارت به جا گذاشت. جوشکاری یک نوع عملیات گرم محسوب میشه که نتیجه این عملیات میتونه با آتش سوزی همراه باشه. یکی از اقدامات پیشگیرانه از حوادث در محیط کار اخذ مجوز کار یا پرمیت هست. سیستم مجوز کار یا پرمیت تو ورک سیستم یکی از ابزارهای کنترل‌های عملیاتی در محیط کار هست. یعنی اگر در محیط کار نیاز باشه روی فعالیت‌هایی که ممکنه خطراتی به دنبال داشته باشه کنترل‌های عملیاتی داشته باشیم، سیستم پرمیت یا مجوز کار رو اجرا می‌کنیم. این سیستم برای فعالیت‌هایی که امکان بروز خطر و حادثه رو محتمل می‌دونیم استفاده میشه. یه سری از فعالیت‌ها بسیار پر ریسک هستن. مثلا کار در ارتفاع در فضای باز، کار در ارتفاع بر روی شبکه برق یا جوشکاری در مجاورت محل یا فضایی که مواد سوختنی مثل چوب، کاغذ، پارچه، بنزین، الکل و امثال اینها نگهداری میشه، یا تخریب و گودبرداری و البته خیلی فعالیت‌های دیگه. یه سری از فعالیت‌ها هستن که دوره انجام و تکرارشون یه مقدار طولانی هست. یعنی نفر ممکنه در طول سال 2-3 مرتبه این کار رو انجام بده. پس احتمالاً تجربه کافی یا مهارت کافی رو ممکنه نداشته باشه.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی.
تو محیط‌های کاری یه واحدی هست به نام ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست یا همون HSD که رسالت اصلیش اینه که خطرات بالقوه‌ای که شناسایی شده رو اجازه نده به حادثه تبدیل بشن یا همون خطر بالفعل بشن و باید ریسک این تبدیل خطر به حادثه رو کم کنیم. یکی از این اقدامات پیشگیرانه سیستم پرمیته که باید راه اندازی بشه. تو بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها یا مؤسسات به قدر این موضوع از اهمیت بالایی برخورداره که اصلاً اداره‌ای تحت عنوان پرمیت آفیس وجود داره و وظیفه اون اداره صدور مجوز کار برای فعالیت‌های غیر روتین یا خطرناک محیط کار هستش.
اما این سیستم پرمیت چه کاری برای ما انجام میده؟ میاد پیش از انجام کار و در حین کار از منظر ایمنی حفاظتی رو در نظر میگیره و فراهم میکنه که نتیجه اون میشه عدم وقوع حادثه یا عدم آسیب انسانی و تجهیزاتی. بر مبنای سیستم مجوز کار یا پرمیت چطور میتونیم مشابه این حادثه رو پیشبینی و پیشگیری کنیم؟ نکته اول این هست که وضعیت آب و هوا رو بررسی کنیم که مساعد انجام این فعالیت در فضای باز هست یا نه. مثلا شرایط بارندگی، باد و طوفان میتونه این فعالیت رو کلن متوقف کنه. مدت پیش در یک برنامه موضوعی رو بهش پرداختیم که جوشکاری در فضای باز و در شرایطی که مقداری هوا طوفانی بود باعث شد تا یک آتش سوزی بزرگی اتفاق بیفته و خسارت میلیاردی به کارفرما وارد کنه. اما نکته دوم برای اجرای پرمیت اینه که نفرات ذی‌صلاح محیط رو ارزیابی کنیم که در مجاورت محلی که جوشکاری انجام میشه شرایط خطر وجود داره. در این پرونده شاهد بودیم که جوشکاری در مجاورت دپوی چوب و مواد خوش انجام شد. اینجا اگر پرمیت فعال بود، یکی از اقداماتی که انجام می شد این بود که این ضایعات چوب و مواد خوش رو از نزدیکی محل جوشکاری خارج می کردن تا فاصله ایمن و حریمی ایجاد کنن که جرقه جوشکاری روی این ضایعات ریخته نشد. یا اینکه ضایعات مجاور رو مقداری مرطوب می‌کردن و آب‌پاشی انجام می‌دادن تا این چوب‌ها خیس شه و در صورتی که جرقه‌ای بیفته روی این ضایعات رطوبت و خیسی از تشکیل شعله جلوگیری کنه.
آقای نیکنام، آتش‌نشان ایستگاه 32.
عنایت داشته باشید، نکته‌ای که در مجاورت محل جوشکاری باید بهش توجه کنیم این هست که حتماً تعداد کپسول‌های اطفای حریق در محل وجود داشته باشه تا اگر بنا به دلایلی شعله‌ای ایجاد شد بلافاصله بدون اتلاف وقت اقدام به خاموش کردن شعله کنیم. می‌دونیم که آتش به صورت تصاعدی گسترش پیدا می‌کنه و مدیریت حریق به تعبیری مدیریت ثانیه هاست.
نکته‌ای در خصوص این پرونده وجود داره که با توجه به شرایط محیط مورد نظر شاید میشد پیش بینی کرد که کپسول‌های تحت فشار رو به صورت موقت جابجا کنن یا صفحه یا دیواره پرتاب رو بین مسیر قرار میدادن که کپسول‌ها تحت تأثیر خطرات آسیبی بهشون وارد نشه. خب این پرمیت دیگه چه مزایایی میتونه برای ما داشته باشه؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
کارکردهای پرمیت یا مجوز کار این هست که توسط افراد ذی‌صلاح به نفرات درگیر فعالیت مورد نظر آموزش میدیم که آیا خطرات این فرایند رو میشناسن، آیا لوازم و تجهیزات حفاظتی و ایمنی در اختیار دارن. نفرات گروه رو توجیه میکنیم که اگر هم کار خودتون حادثه ساز نباشه آیا در مجاورت شما فعالیتی در حال انجام هست که ممکنه برای شما خطرآفرین باشه، ممکنه که کار اونها برای دیگران خطرآفرین باشه.
و اما سخن پایانی.
توصیه من به کارفرمایان محترم این هست که فعالیت‌ها و فرایندهایی که نیاز به پرمیت داره رو مشخص کنن. بعد بیان و پروسیجرها و سیستم مجوز کار رو تدوین کنن. مشخص کنن که چه نفراتی یا واحدهایی میتونن مجوز صادر کنن. این مجوزها در چه حالاتی باطل میشن و خلاصه برای مشاغل و فرایندهای با پتانسیل خطر و آسیب زایی بیشتر حتما سیستم مجوز کار یا پرمیت رو ایجاد و مرتب رصد کنن که به درستی انجام میشه یا نه. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره تجربه های اقتصادی بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم. تا حالا فکر کردین چرا بعضی تجربه ها مثل یه درس طلایی میمونن و بعضی تجربه ها فقط درد و ضرر میشن و بعدش هم فراموش میشن؟ چرا یه تاجر بعد از یه شکست بزرگ موفق میشه دوباره بلند بشه؟ اما یه تاجر دیگه بعد از همون شکست ورشکست میشه و از بازار بیرون میره؟
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه یه جمله کلیدی در این باره داره: خیر ما جربت ما وعظک، بهترین تجربه اون است که به تو اندرز بده. یعنی تجربه وقتی ارزش داره که برات حکم درس پیدا بکنه، نه اینکه فقط تو گذشته بمونه و تکرار بشه. بذاریم با مثال اقتصادی توضیح بدم. یه مغازه دار تو بازار اگه سال گذشته جنس زیاد وارد کرد و روی دستش موند، اگه از اون تجربه درس نگیره امسال هم همون اشتباه رو تکرار میکنه. اما اگه تجربه براش حکم موعظه پیدا بکنه، این بار خریداش رو هوشمندانه تر انجام میده. یه سرمایه گذار توی بورس اگه بدون تحلیل وارد بشه و ضرر بکنه دو حالت داره: یا فقط غر میزنه و ضرر رو گردن شرایط میندازه، یا اینکه تجربهش براش اندرز میشه و یاد میگیره که قبل از هر خریدی بره تحقیق و تحلیل بکنه. همینطور تو زندگی روزمره، کارمندی که مدیریت دخل و خرجش رو بلد نیست هر ماه به مشکل میخوره. اگه فقط تکرار بشه تجربه بیفایده است. اما وقتی همون تجربه براش حکم اندرز رو پیدا بکنه، شروع میکنه به بودجه بندی و پسنداز. خانواده‌ای که یک بار به خاطر وام و بدهی بی برنامه تحت فشار میفته، اگه تجربه براش اندرز باشه دیگه زیر بار وام‌های بی حساب نمیره. اصل اقتصادی این کلام دقیقا همینه که تجربه بدون تحلیل مساوی با هزینه سوخته، اما تجربه با تحلیل مساوی با سرمایه ارزشمند برای تصمیم‌های آینده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
پس ما باید تجربه ها رو نه به عنوان یه خاطره تلخ یا شیرین، بلکه به عنوان یک مشاور رایگان ببینیم. هر اشتباه بازار، هر ضرر مالی، هر خطای مدیریتی میتونه حکم استاد دانشگاهی رو داشته باشه که هزینش رو یه بار پرداختیم. حالا باید ازش دیگه یاد بگیریم. وگرنه همونطور که اقتصاد میگه، تکرار خطا یعنی افزایش هزینه های پنهان. یادمون باشه، نهج البلاغه فقط حرف نیست. دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.